اخبار این ساعت را از رادیو فردا می شنوید. شورشیان سوریه می گویند مقر نیروهای مرتبط با القاعده را در شهر حلب تصرف کردند. 6 تن در سر صحنه فیلمبرداری از فیلم معراجی ها به کارگردانی مسعود دهنمکی کشته شدند. محاکمه محمد مرسی رئیس جمهور مخلوع مصر به اول فوریه 12 بهمن موکول شد. درود شنوندگان ارجمند. شورشیان سوریه میگویند مقر نیروهای مرتبط با القاعده را در شهر حلب تصرف کردند. از روز جمعه گذشته نبردهای سنگینی میان شورشیان غیر سلفی سوریه متشکل از طیف‌های گوناگون و عوامل مرتبط با القاعده در چند شهر سوریه در گرفته است. در این نبردها بیش از 270 نفر تا به حال کشته شدند. به گزارش دیدبان حقوق بشر سوریه، شورشیان بیمارستانی را در محله قادی اسکر در حلب که از چند ماه پیش به مقر سلفی ها تبدیل شده بود تصرف کرده و ده ها اسیر و گروگان سلفی ها را آزاد کردند. به گزارش خبرگزاری های ایران صبح امروز در جریان فیلمبرداری از فیلم معراجی ها به کارگردانی مسعود دهنمکی 6 تن از جمله مدیرعامل شهرک سینمایی دفاع مقدس کشته شدند. به گزارش خبرگزاری ایرنا انفجار هنگامی رخ داد که مدیر جلوه‌های ویژه قصد داشت با استفاده از بنزین انفجار بزرگی ایجاد کند، اما خبرگزاری فارس از انفجار مواد منفجره جنگی خبر داده است که قرار بود برای جلوه‌های ویژه فیلم به کار رود. به گزارش ایرنا در این انفجار جواد شریفی راد مدیر جلوه‌های ویژه، عباس رنجبر مدیر شهرک سینمایی دفاع مقدس، رضا فرجی جانشین تولید فیلم، یک کارگر صحنه، یک بدلکار و یکی از نیروهای تدارکات فیلم معراجی ها کشته و 12 تن مجروح شدند. شهرک سینمایی دفاع مقدس در کیلومتر 35 بزرگراه تهران قم واقع شده است. محاکمه محمد مرسی رئیس جمهور مخلوع مصر که قرار بود امروز برگزار شود به اول فوریه 12 بهمن موکول شد. محمد مرسی قرار بود از بازداشتگاهش در بندر اسکندریه به وسیله هلیکوپتر به محل دادگاه در دانشکده پلیس قاهره منتقل شود، اما به گزارش خبرگزاری دولتی مصر این پرواز به دلیل مه غلیظ انجام نشد و رئیس دادگاه محاکمه را به 12 بهمن موکول کرد. امروز در پی تظاهرات تظاهرافتاران محمد مرسی در قاهره 32 نفر دستگیر شدند. وکلای مدافع محمد مرسی میگویند محاکمه وی در ارتباط با برگزاری همه پرسی قانون اساسی جدید به تعویق افتاده و انگیزه سیاسی دارد. همه پرسی قانون اساسی جدید مصر قرار است هفته آینده در روزهای 14 و 15 ژانویه، 24 و 25 دی ماه برگزار شود. ساعت 17:03 ایران. در اینجا بخش 20 برنامه را میشنوید که به مناسبت 60 سالگرد یکی از وقایع بحث‌انگیز تاریخ معاصر ایران، کیوان حسینی از رادیو فردا تهیه کرده است.
جنبش پر افتخار اخیر ایران را هیچ کس جز ملت سالوده گذاری نکرده.
من فکر کنم الان که 60 سال از این واقعه میگذره دیگه موقعشه که با تعصب بذاریم کنار.
چرا 28 مرداد به وجود آمد؟ ایشو در این زمینه فکر کردید؟
سقوط.
سلسله برنامه‌های رادیو فردا برای بررسی وقایع 28 مرداد 32، قسمت 20، 9 اسفند و تغییر دراماتیک آرایش سیاسی.
در قسمت‌های پیشین شنیدیم که محمد مصدق بعد از پیروزی‌های دیپلماتیک پیاپی در جریان ملی کردن نفت تصمیم گرفت که فرماندهی کل قوا را نیز به عهده بگیرد. به رغم مخالفت شاه و استعفای مصدق، قیام هواداران مصدق در روز 30 تیر سال 31 موجب شد تا او به قدرت بازگردد و البته فرماندهی کل قوا و اختیارات ویژه را نیز به دست بیاورد. اما یک واقعه کلیدی دیگر نیز در سال 31 رخ داد که معادلات سیاسی را به کلی دگرگون کرد. جنگ قدرت میان شاه و نخست وزیر ادامه داشت. هر دو ابزارهای خود را داشتند و هر دو سرنوشت سیاسی خود را در پیروزی کامل این جدال پشت پرده می دیدند. اما بعد از 30 تیر و قیام خونین هواداران مصدق، در ظاهر نخست وزیر دست بالا را داشت. مصدق و هوادارانش که در این زمان به شدت درگیر مذاکرات نفت و مشکلات اقتصادی عدیده و کم سابقه ای بودند، دربار را به توطئه چینی علیه نخست وزیر متهم می کردند. این زورآزمایی سیاسی در روز 9 اسفند سال 31 عملاً از پرده بیرون افتاد و علنی شد. روایت ساده ماجرای این روز چنین است: شاه سرانجام تصمیم گرفت میدان را خالی کند و کشور را ترک کند. این بار هواداران او به میدان آمدند و تظاهرات دوستدارانش موجب شد تا او منصرف شود و در ایران بماند. اما همین روایت به ظاهر ساده از سوی دو گروه مصدقی ها و شاه دوست ها به دو شکل متفاوت نقل می شود و در جریان بررسی آنچه در دوران مصدق رخ داد، عملا یکی از نقاط عطف کلیدی برای فهم سرنوشت سیاسی دولت مصدق است. اول زمینه و آغاز ماجرا را از زبان عباس میلانی بشنویم، استاد علوم سیاسی دانشگاه استنفورد.
دکتر مصدق به این نتیجه میرسه که دربار به مرکز فعالیت علیه دولتش بدل شده و فشار میاره. اول خب اشرف رو از ایران بیرون میکنه، ملکه مادر رو بیرون میکنه، فردوس رو از ایران بیرون میکنه. بعد از این ماجرا حتی فشار میاره وزیر دربار رو عوض میکنه. پیغام میفرسته دکتر مصدق به علا که شاه یک نمایندهی بفرسته، نماینده معتمدی بفرسته، من یه حرفایی دارم باید بزنم. یک جلسه تشکیل میشه از طرف نماینده شاه و نمایندگان دکتر مصدق و اونجا دکتر مصدق اتمام موجهت میکنه که اگر فعالیت های دربار تموم نشه من استعفا میدم. فکر میکرد دوباره شاه جا خواهد زد به خاطر تهدید به استعفا. خب در این مورد محاسبش درست حساب در آمد، یعنی شاه خیلی نگران شد، پیغام داد که من حاضرم برم اگر شما فکر میکنید که خود من باید برم از ایران، من میرم، وقتی که خواستید برمیگردم.
اما هواداران مصدق این ماجرا را به شکل دیگری تعریف می‌کنند و در روایت آنها رفتن شاه ارتباطی به مصدق نداشت. کوروش زعیم از جمله این هواداران است، عضو کنونی شورای مرکزی جبهه ملی ایران.
شاه در تاریخ 24 بهمن تصمیم می‌گیره که برای درمان ناباروری ثریا به خارج سفر بکنه. مصدق با اون سفر موافقت میکنه، ولی از شاه خواهش میکنه که برای جلوگیری از سوء استفاده بعضی گروه ها سفرش رو تا روز آخر پنهان نگه داره. ولی دو روز پیش از تاریخ سفر خبرش پخش میشه. مخالفان مصدق شایع میکنن در روزنامه ها اینه که مصدق شاه رو فراری میده تا پادشاهی رو بر بیاندازه و جمهوری اعلام بکنه. روز 8 اسفند آیت الله کاشانی نماینده‌ای به دربار فرستاد. به گفته ثریا، من در خاطرات ثریا خوندم، که پیک کاشانی با ثریا ملاقات میکنه و از او میخواد که از نفوذش در شاه استفاده کنه و او رو از سفر منصرف کنه. ولی شاه انقدر افسرده و ناامید و سردرگم شده بود که از تصمیمش بر نمیگشت. ظاهرا شاه شایعات تغییر رژیم پادشاهی به جمهوری رو شنیده بود و باور کرده بود.
بخشی از این روایت درباره تمایل شاه برای خروج از ایران از جمله نقاط مشترک اکثریت روایات درباره این روز است. از جمله ملکه ثریا در کتاب خاطرات خود نیز به این موضوع اشاره کرده. هوشنگ نهاوندی از مدیران عالی رتبه عصر پهلوی نیز این موضوع را تایید می‌کند.
خود شاه هم بسیار خسته شده بود طبق گزارش‌های سفارت آمریکا که در دست داریم و طبق روایت‌های مختلف غیر آمریکایی که در دست داریم. شاه می‌خواست از ایران بره، تردید درش نیست. مصدق هم می‌خواست با احترام شاه رو روانه بکنه از ایران، نه اینکه به سلطنت پایان بده.
بدین ترتیب نخست وزیر نیز برنامه‌ای برای خروج شاه از ایران تدارک دید. بر اساس برنامه دولت روز 9 اسفند هیئت دولت باید برای خداحافظی رسمی به کاخ مرمر محل سکونت محمد رضا شاه پهلوی و همسرش ملکه ثریا می‌رفت و بعد از مراسم شاه به همراه غلام حسین صدیقی وزیر کشور تهران را ترک می‌کرد و به سوی عراق حرکت می‌کرد. برنامه این بود که وزیر کشور او را تا مرز ایران و عراق همراهی کند و بعد شاه به عراق و از آنجا به اروپا برود. اما در آستانه این سفر گروهی از منتقدان و مخالفان مصدق دست به کار شدند تا جلوی خروج شاه را بگیرند. به بیان دیگر، در جریان مجادلات سیاست داخلی ایران در آن زمان، مسئله خروج شاه از ایران در فاصله خیلی کوتاه به خط مقدم جبهه نبرد با مصدق تبدیل شد و ائتلافی هرچند ناهمگون اما گسترده از هر آن که مصدق را در مقام نخست وزیری نمی‌پسندید شکل گرفت. طبیعتاً هواداران بریتانیا از جمله مخالفان مصدق بودند، اما آنها در روز 9 اسفند تنها نبودند. جلال متینی نویسنده کتاب نگاهی به کارنامه سیاسی دکتر محمد مصدق میگوید
حتی قوام السلطنه شب دیر وقت تلفن میکنه به خانه آیت الله بهبهانی. آقای قوام السلطنه میگه که این پیغام من رو در اولین فرصت به ایشون بدین. قوام السلطنه با محمد رضا شاه 100% مخالف بود. در همین جا هم پیغامش اینه که با وجودی که من محمد رضا شاه رو لایق و شایسته سلطنت نمیدانم، اگر این موقع از مملکت بره مسئله استقلال مملکت از بین میره.
گروهی از ارتشی‌های بازنشسته هم با مصدق مخالف بودند. ژنرال‌های قدیمی که عموماً زمانی از نزدیکان رضا شاه بودند و وفادار به محمد رضا شاه، اما از ارتش یا قدرت سیاسی به اشکال گوناگون کنار گذاشته شده بودند. این گروه به رهبری فضل‌الله زاهدی، سرلشکر بازنشسته، وزیر کشور سابق و نماینده مجلس سنا در تدارک تأسیس کانون افسران بازنشسته بودند و به شکل تشکیلاتی با هم در تماس بودند. و چنانکه اردشیر زاهدی فرزند فضل‌الله زاهدی می‌گوید، این گروه برای تقویت موضع خود در برابر مصدق به سراغ روحانیونی رفت که در میانشان آیت الله کاشانی از حامیان سرسخت مصدق بود.
در این زمان من مأمور میشم که بیام هم آقای آیت الله کاشانی رو ببینم، هم آیت الله بهبهانی، خیابون آمل خیابون بود، پسرش جعفر با من دوستی داشت یواش یواش، و هم پسر مرحوم کاشانی که دوستان نزدیک من بود، بسیار پسر شریف بود. در این موقع آیت الله تنها راهی کسی که باید می بود آیت الله عظما بروجردی بود. اینها هم نامه بهش می رسن یا پاش پیغام می رسن غیره. خلاصه در این جریان قرار می شه که بیان جلو شاه رو بگیرن.
آیت الله کاشانی در حالی در اسفند سال 31 در این یارکشی علیه نخست وزیر به تیم رقیب پیوست که تنها 7 ماه پیشتر و در جریان قیام سیه تیر گفته بود که حاضر است برای بازگشت مصدق به قدرت شخصا کفن بپوشد و به تظاهرات بپیوندد. در واقع مخالفت همه جانبه آیت الله کاشانی با نخست وزیری قوام یکی از دلایل مهم شکل گیری قیام سیه تیر بود. در این 7 ماه چه اتفاقی موجب شد تا این بار آیت الله با نفوذ پایتخت که ریاست مجلس شورای ملی را نیز بر عهده داشت برخلاف خواست نخست وزیر ضد انگلیسی موضع بگیرد؟ یروان ابراهامیان نویسنده کتاب‌های چون کودتا و ایران بین دو انقلاب و استاد کالج باروک نیویورک معتقد است که علت رویگردانی کاشانی رقابت او و مصدق بر سر پست‌های کلیدی بوده.
این موضوع برمیگردد به اینکه چه کسی پست‌های عالی را به دست بگیرد. مصدق بعد از سیه تیر هیچ کدام از پست‌های وزارت در کابینه را به آدم‌های وابسته به کاشانی نداد. اگر مصدق تعدادی از پست‌های کلیدی را به طرفدارهای کاشانی می‌داد، کاشانی هم به او وفادار می‌ماند.
اما عباس میلانی ضمن تایید اینکه مسئله پست‌های کلیدی هم مطرح بود، معتقد است که اختلاف کاشانی و مصدق اختلافی بسیار عمیق‌تر بود که در بسیاری از موارد ریشه در تفاوت نظرهای ایدئولوژیک و جدی مانند شیوه‌های اجرای قوانین اسلامی داشته.
حتی گویا به مصدق گفته بود که یه نوعی باید حق وتو داشته باشه در مورد تعیین وزرا. میخواست قوانین اسلامی بیشتری رو اجرا بکنه، میخواست به نوعی حجاب در ادارات دولتی بیاره، میخواست فشار علیه بهایی ها مصدق بیاره، ولی مصدق حاضر نشد، تن نداد به این فشارها.
این گونه کاشانی هم به خیلی کسانی پیوست که در جریان تحولات پرشتاب سیاسی به رغم همراهی با جنبش ملی کردن نفت از قطار جبهه ملی به هواداری از مصدق پیاده شدند. کسانی که هر روز بر تعدادشان اضافه می شد و طبیعتاً هر کدام از این جدایی ها به قدرت دولتی که دولت ملی توصیف می شد ضربه می زد. در برنامه هفته آینده کماکان بررسی واقعه 9 اسفند ماه و رویارویی مصدق و مخالفان را ادامه خواهیم داد و از دیگر دلایل مخالفت کاشانی با مصدق از جمله مسئله اختلاف نظر بر سر اختیارات ویژه نخست وزیر خواهیم گفت. در روز 9 اسفند در برابر کاخ مرمر چه رخ داد؟ آیا به راستی این ماجرا توطئه‌ای برای قتل مصدق بود؟ تأثیر این واقعه بر رابطه شاه و مصدق چه بود؟ همه در قسمت 22 برنامه سقوط که سه‌شنبه‌ها ساعت 6:30 از رادیو فردا پخش می‌شود. ارتباط